بند دوم. دستش را روی دستگیره که گذاشت، متوجه شد که دفتر یادداشت را روی میز باز گذاشته است. روی آن از بالا تا پایین نوشته بود: مرگ بر ناظر کبیر. آنقدر هم درشت نوشته بود که از آن سر اتاق خانا بود. کاری احمقانه تر از این نمی شد کرد، اما متوجه شد که در میانه ی هراس هم نخواسته بود دفتر یادداشت را پیش از خشک شدن جوهر ببندد و کاغذ لطیف را ضایع کند. نفس در سینه حبس کرد و در را باز کرد. در دم موج گرمی از آرامش در درونش جاری شد. زنی بیرنگ و لهیده، آشفت موی و چروکیده صورت پشت در ایستاده بود. زن با صدای غمبار و نالان در آمد که: رفیق، صدای آمدنتان را شنیدم. زحمتی نیست که به ظرفشویی آشپزخانه ما نگاهی بیندازید. لولش گرفته و...
خانم پارسونز بود. زن همسایه‌ای در همان طبقه. خانم واژه‌ای بود که تا حدودی به دست حزب از وجه افتاده بود. همگان موظف بودند یکدیگر را رفیق خطاب کنند. اما به طور غریزی بعضی از زنها با عنوان خانم طرف خطاب قرار می گرفتند. زنی بود حدود 30 سال، اما بیشتر می زد. چون این می نمود که در خطوط چهرهش غبار وجود دارد. وینستون دنبال او به راه افتاد. این تعمیرکاری های بی مزد و منت از درد سرهای روزمره بود. آپارتمان های امارت پیروزی قدیمی بودند. در 1930 یا همان حدود بنا شده و در حال انهدام بودند. ورقه رنگ دم به دم از سقف‌ها و دیوارها ور می آمد. لوله‌ها به هنگام یخبندان می ترکیدند. با آمدن برف سقف چکه می کرد. دستگاه حرارت اگر به دلیل اقتصادی کلن بسته نبود، معمولاً نصف کار می کرد. تعمیرات، جز تعمیراتی که هر کس می توانست برای خود بکند، باید به تایید رسمی کمیته هایی می رسید که امکان داشت حتی تعمیر شیشه پنجره ای را 2 سال به درازا بکشانند. خانم پارسونز با پریشان حواسی گفت: شما را زحمت دادم، چون تام خانه نیست. آپارتمان خانواده پارسونز بزرگتر از آپارتمان وینستون، اما در عوض ریخته پاشیده بود. انگار حیوانی قوی جسته و وحشی به داخل آن آمده و همه چیز را لگد کوب کرده بود. انواع و اقسام وسایل ورزشی، چوب دستی، دستکش بوکس، توپ فوتبالی ترکیده، یک جفت شورت پشت رو که بوی عرق میداد، روی کف اتاق پخش و پلا بود. روی میز ظرف‌های نشسته و کتاب‌های کهنه ورزشی بود و بر روی دیوارها پرچم‌های سرخ انجمن جوانان و جاسوسان و تصویری بزرگ از ناظر کبیر. بوی همیشگی کلم پخته، بوی آشنا در تمام ساختمان شنیده می شد. با این تفاوت که اینجا با بوی گند عرق تن آدمی که فلحال حضور نداشت قاطی شده بود. در اتاق دیگر یک نفر با شانه و تکه کاغذ توالت در تلاش بود تا با موزیک نظامی که هنوز از تلسکرین پخش می شد همراهی کند. خانم پارسونز با انداختن نگاهی نیمه نگران به در اتاق گفت: بچه ها هستند، امروز بیرون نرفتند و گفتن ندارد که... عادت داشت که جمله هایش را در نیمه راه رها کند. ظرفشویی آشپزخانه تا لبه پر از آب کثیف و سبز رنگی بود که حتی بدتر از کلم بوی نامی داد. وینستون زانو زد و شتر گلوی لوله را وارسی کرد. از بکار بردن دست منزجر بود، از خم شدن هم که همیشه او را به سرفه می انداخت. خانم پارسونز عاجزانه به تماشا ایستاده بود. البته اگر تام خونه بود فوری درستش میکرد. عاشق اینجور کار است. از دستاش مهارت میریزه. تام ماهره. پارسونز در وزارت حقیقت همکار وینستون بود. آدمی چاقالو اما فعال بود و حماقتش بهت‌آور بود. انبانی از شیفتگی ابلهانه، یکی از آن خرکارهای حلقه به گوش و سمم بکم که دوام حزب حتی بیشتر از پلیس اندیشه بر آنها متکی بود. در 35 سالگی با اکراه از انجمن جوانان اخراج شده و پیش از ورود به انجمن جوانان ترتیبی داده بود که یک سال بعد از حد معین سنی در انجمن جاسوسان بماند. در وزارت حقیقت به کاری فرعی گماشته شده بود که نیازی به ذکاوت نداشت، اما از سوی دیگر در کمیته ورزش و دیگر کمیته هایی که به برگزاری راهپیمایی های دست جمعی، تظاهرات خلق و سایه، مبارزات رهایی بخش و فعالیت های داوطلبانه می پرداخت، چهره ممتاز بود. با وقاری آرام در فاصله پک هایی که به پیپ می زد می گفت که در 4 سال گذشته هر روز عصر در مرکز اجتماعات حضور به هم رسانیده است. هر جا که می رفت بوی زننده عرق تنش را که نوعی شاهد ناخودآگاه بر جنب و جوش زندگیش بود با خود به همراه می برد و پس از رفتن او هم بر جای می ماند. وینستون که با گازنبر بر روی شترگلو ضرب گرفته بود گفت: آچار دارید؟ خانم پارسانز گفت: آچار. و در دم مانند بی مهرگان در هم رفت.
نمی دانم، حتما داریم، شاید بچه ها.
صدای کوبیده شدن پوتین بر کف اتاق و زخمی دیگر بر روی شانه به گوش رسید و بچه ها به درون اتاق نشیمن ریختند. خانم پارسونز آچار آورد. وینستون لوله را باز کرد و آب بیرون ریخت و از روی انزجار یک کلاف مو که راه لوله را بسته بود بیرون آورد. با آب سرد شیر انگشت هایش را تمیز کرد و به اتاق دیگر برگشت. صدای وحشی نعره زنان گفت:
دست بالا!
پسر بچه 9 ساله‌ای خوش سیما با قیافه خشن از پشت میز بیرون پریده بود و با تفنگ خودکار عروسکی او را تهدید می کرد. در همان حال خواهر کوچکش که 2 سالی کوچکتر بود با تکه چوب همان حرکت را می کرد. هر دو ملبس بودند به شلوارک آبی و پیراهن خاکستری و دستمال گردن قرمز که اونیفرم جاسوسان بود. وینستون دستهایش را با احساس پریشانی بالا برد. رفتار پسرک چنان خباثت آلود بود که جایی برای بازی نمی گذاشت. پسرک قرید که:
تو خائنی، تو مجرم اندیشه‌ای، تو جاسوس عروسیه‌ای، می کشمت، تبخیرت خواهم کرد، به معادن نمک خواهمت فرستاد.
ناگهان هر دوی آنها در اطراف او به جست و خیز پرداختند. فریاد می زدند خائن و مجرم اندیشه. دخترک در هر حرکت اعمال برادرش را تقلید می کرد. تا اندازه‌ای ترسناک بود. عینه او جست و خیز بچه ببرهایی که به زودی رشد می کنند و آدم خار می شوند. نوعی وحشیگری حساب شده‌ای در نگاه پسرک بود. خواستی آشکار برای کتک زدن یا لگد زدن به وینستون و آگاهی از اینکه برای انجام چنین کاری برازنده است. وینستون با خود گفت: بخت با من یار است که تفنگش واقعی نیست. نگاه خانم پارسونز با حالتی عصبی از وینستون به بچه‌ها و از بچه‌ها به وینستون باز می‌گشت. وینستون در روشنایی اتاق نشیمن متوجه شد که در چین‌های صورت زن به راستی قبار نشسته بود. درآمد که:
خیلی شلوغ کاری می‌کنند. دلخورن از اینکه نتوانستند مراسم دار زدن را ببینند. من که خیلی گرفتارم و نمی‌توانم آنها را ببرم. تام هم به موقع از سر کار بر نمی‌گردد.
پسرک با صدای نکرش غرید که:
چرا نمی‌توانیم به تماشای دار زدن برویم؟
دخترک که هنوز ورجه ورجه می کرد چنین خواند:
می خواهیم دار زدن را ببینیم، می خواهیم دار زدن را ببینیم.
وینستون به یاد آورد که چند زندانی عروسیه‌ای متهم به جنایت جنگ را آن روز عصر در پارک به دار می زدند. ماهی یک بار چنین بساطی برپا بود و سوکسه داشت. بچه ها برای دیدن آن داد و بیداد راه می انداختند. وینستون از خانم پارسونز اجازه مرخصی خواست و به سوی در به راه افتاد. اما هنوز چند قدمی بر نداشته بود که چیزی با ضربه‌ای دردآور به پشت گردنش خورد. مثل این بود که سیم گداخته‌ای را در بدنش فرو کرده باشند. سر برگرداند و دید که خانم پارسونز پسرش را به طرف در اتاق می کشید و پسرک تیر کمانش را توی جیب می گذاشت. در اتاق که به رویش بسته می شد قرید که
گلدشتاین!
اما مایه شگفتی بیشتر وینستون حالت عجز و هراس در چهره خاکستری زن بود. به آپارتمان خود که برگشت به سرعت از کنار تلسکرین رد شد و دوباره پشت میز نشست. هنوز گردنش را میمالید. موزیک تلسکرین قطع شده بود. به جای آن صدای نظامی بریده‌بریده‌ای با نوعی چاشنی بیرحمی شرح مهمات دژ شناور جدید را میخواند که بین ایسلند و جزایر فارو لنگر انداخته بود. با خود گفت زنک بی‌نوا با چنان بچه‌های لابد زندگی پرخوفی دارد. یکی دو سالی بیش نمی‌گذرد که شب و روز رفتار و کردار او را برای یافتن ردپای ناهمرنگی زیر نظر خواهند گرفت. این روزها تقریباً تمام بچه‌ها مایه خوف شده بودند. بدتر از همه این بود که از راه سازمان‌هایی چون انجمن جاسوسان به گونه‌ای تنظیم یافته بدل به جوجه وحشی‌های تخس می‌شدند و با این همه ذره‌ای گرایش مبنی بر عصیان در برابر نظام حزب در آنان ایجاد نمی‌شد. برعکس، حزب را و آنچه از آن حزب بود عزیز می‌داشتند. آوازها، مراسمها، پلاکاردها، راهپیمایی‌ها، تمرین با تفنگ‌های عروسکی، فریاد زدن شعارها، پرستش ناظر کبیر. اینها همه برای آنان بازی پر ابهتی بود. تمام سبائیت آنان نمود خارجی میافت و دشمنان حکومت، اجنبی‌ها، خائنین، خرابکاران، مجرمان اندیشه آماج آن می شدند. برای 30 سال بالاترها طبیعی بود که از بچه های خود بهراسند. دلیل هراسشان هم موجه بود، چرا که هفته نمی گذشت که تایمز عکس و تفصیلات خبرچین کوچولو یا به تعبیر عام قهرمان کوچولو را چاپ می کرد که دزدکی گوش داده و شنیده بود پدر و مادرش حرفهای سازشکارانه می زنند و گزارش ایشان را به پلیس اندیشه داده بود. سوزش گلوله ی تیر کمان از بین رفته بود. قلمش را به اکراه به دست گرفت و نمی دانست آیا چیز دیگری برای نوشتن در دفتر یادداشت دارد. ناگهان از نو به یاد اوبراین افتاد. سالها پیش، چند سال پیش، لابد 7 سال پیش، خواب دیده بود که در اتاقی به سیاهی شبق راه می رود و کسی که پهلوی او نشسته بود به او گفته بود جایی هم دیگر را دیدار خواهیم کرد که تاریکی را در آن راه نیست و این را بسیار آرام و تا حدودی سرسری گفته بود، یعنی به جای اینکه حالت دستور داشته باشد گزاره بود. وینستون بیان که بایستد از کنار او رد شده بود. مایه شگفتی این بود که آن وقت در خواب کلمات تأثیر زیادی بر او نگذاشته بودند. بعدها بود که به مرور آن کلمات اهمیت یافتند. به یادش هم نمی آمد که پیش یا پس از آن خواب بود که اولین بار اوبراین را دیده بود. این هم یادش نمی آمد بار اول کی بود که تشخیص داده بود این صدا صدای اوبراین است. به هر صورت چون این تشخیصی در میانه بود. اوبراین بود که از درون تاریکی با او حرف زده بود. وینستون هیچگاه نتوانسته بود مطمئن شود. تازه امروز صبح هم از برق نگاه ها اطمینان از این که اوبراین دوست یا دشمن است همچنان محال می نمود. خیلی هم مهم نبود. پیوندی از تفاهم میان ایشان بود. بسی مهمتر از مهر و پیروی. گفته بود جایی هم دیگر را دیدار خواهیم کرد که تاریکی را در آن راه نیست. وینستون معنای آن را نمی دانست. فقط می دانست که به طریقی تحقق می یافت. صدای تلسکرین لحظه‌ای قطع شد. آوای شیپور صاف و زیبا در هوای راکت برخاست. صدا با حالتی گوش خراش چنین ادامه داد.
توجه کنید، لطفاً توجه کنید. همین الان از جبهه مالابار خبری رسیده است. نیروهای ما در هند جنوبی به پیروزی باشکوهی دست یافتند. اجازه دارم بگویم که عملیاتی که همکنون گزارش می‌کنیم احتمالاً جنگ را به پایان قریب الوقوع خواهد کشاند. این هم خبر.
وینستون با خود گفت خبر بد در راه است. همینطور هم بود. به دنبال وصف خونین انهدام یک ارتش روسیه‌ای و ارقام حیرت آور کشته شدگان و زندانیان اعلام شد که از هفته آینده جیره شکلات از 30 گرم به 20 گرم کاهش خواهد یافت. وینستون دوباره آروغ زد. اثر جین از بین می رفت و احساسی حاکی از تهی گشتگی بر جای می گذاشت. تلسکرین، شاید برای گرامی داشته پیروزی، شاید برای غرق ساختن یاد شکلات از دست رفته، به آهنگ اقیانوسیه به خاطر توست مترنم شد. همگان مکلف بودند به احترام بپاخیزند، اما وینستون در وضع و حال کنونی از دیده پنهان بود. اقیانوسیه به خاطر توست جای خود را به موزیک آرامتری داد. وینستون به سوی پنجره رفت و پشت به تلسکرین نمود. روز هنوز سرد و آفتابی بود. جایی در دورهای دور یک بمب با قرشی ملالت خیز و پرتنین منفجر شد. در حال حاضر هفته‌ای 20-30 بمب روی لندن می افتاد. آن پایین در خیابان تصویر پاره در باد پریشان می شد و واژه ساسیانگل به تناوب پوشیده و آشکار می گشت. ساسیانگل، اصول مقدس ساسیانگل، زبان جدید، دوگان باوری، تغییر پذیری گذشته. احساس کرد که گویا در جنگل‌های ته دریا سرگردان است و در دنیای هیولایی گم شده است که در آن خود او نیز هیولا است. تنها بود. گذشته مرده بود و آینده هم تصور ناپذیر. چه اطمینانی داشت که تک موجود انسانی زنده‌ای طرفدار او باشد؟ از کجا معلوم که تسلط حزب تا قیام قیامت به درازا نمی کشید؟ سه شعار بر نمای سفید وزارت حقیقت به صورت جواب به ذهن او برگشت. جنگ صلح است. آزادی بردگی است. نادانی توانایی است. سکه 25 سنتی از جیبش بیرون آورد. روی سکه هم با حروف ریز و روشن همان شعارها نقر شده بود و سر ناظر کبیر هم بر روی دیگر سکه. حتی روی سکه هم آن چشمها آدم را دنبال می کردند. روی سکه ها، روی تمبرها، روی جلد کتاب ها، روی پلاکارد ها، روی تصاویر و روی بسته‌بندی سیگار ها، همه جا. همیشه چشمها در کار پاییدن همگان و صدا هم گرد برگردشان. خواب یا بیدار، به هنگام کار کردن یا خوردن، درون یا بیرون خانه، در حمام یا در تخت خواب، راه فراری نبود. چیزی از آن کسی نبود جز چند سانتی متر مکعب در درون کاسه سرش. آفتاب دور زده بود و پنجره های بیشمار وزارت حقیقت که دیگر روشنایی بر آنها نمیتابید این دریچه های قلعه سیاه می نمودند. در برابر شکل هرمی قولاسا کبوتر دلش پرپر زد. بسیار محکم بود و ویران کردنش امکان ناپذیر. هزار بمب هم نمی توانست آن را در هم ریزد. از نو از خود پرسید یادداشت‌ها را برای که می نویسد؟ برای آینده، برای گذشته، برای دورانی که چه بسا خیالی بود و در برابر او به جای مرگ فنا گسترده بود. یادداشت‌ها به خاکستر بدل می‌شد و خودش نیز به بخار. نوشته‌هایش را جز پلیس اندیشه نمی‌خواند و بعد هم آنها را از عرصه هستی و یادها می‌زدودند. در جایی که ردپایی از کسی، حتی واژه‌ای بی‌نشان که بر تکه کاغذی رقم زده شد، بر جای نمی ماند، از کجا می شد چنگ در ریسمان آینده زد؟ تلسکرین 14 ضربه نواخت. تا 10 دقیقه دیگر باید می رفت. سر ساعت 14:30 باید سر کارش می بود.
عجبا که نواخته شدن زنگ ساعت گویی دل تازه‌ای در سینه او قرار داده بود. او شبح بیار و یاوری بود و حقیقتی را بر زبان می راند که به گوش هیچ کس نمی رسید. اما تا زمانی که این حقیقت را بر زبان می راند، زنجیر تداوم آن به شیوهی مرموز گسسته نمی شد. پیش برد مرد ریگ بشر رساندن پیام به گوش دیگران نبود. عاقل ماندن بود. به سوی میز رفت. قلم را در جوهر فرو برد و چنین نوشت. به آینده یا گذشته، به زمانی که اندیشه آزاد است و آدم ها با یک دیگر تفاوت دارند و تک و تنها زندگی نمی کنند، به زمانی که حقیقت وجود دارد و شده را ناشده نمی توان کرد، از دوران همگونی، از دوران انزوا، از دوران ناظر کبیر، از دوران دوگان باوری. سلام. با خود اندیشید که از پیش مرده است، چون این می نمود که تنها اکنون است، یعنی زمانی که توانسته بود به تنظیم اندیشه هایش دست یازد، که گام سرنوشت ساز را برداشته است. نتایج هر عملی در خود عمل نهفته است. و نوشت: جرم اندیشه به مرگ نمی انجامد، جرم اندیشه خود مرگ است. اکنون که خود را به صورت آدمی مرده تلقی کرده بود، زنده ماندن تا سرحد امکان برخوردار از اهمیت گردید. دو انگشت دست راستش جوهری شده بود. از آن نشانه ها بود که چه بسا لوش می داد. ای بسا فضول باشی متعصبی در وزارت خانه، بگو یک زن، کسی مثل آن زنک موهنائی یا دختر سیه مو از اداره فیکشن، به این فکر بیفتد که در فاصله نهار چرا می نوشته، چرا از قلم از رواج افتاده استفاده می کرده، چه می نوشته؟ و سر بزنگاه اشاره بدهد. به دست شویی رفت و با صابون زبر و تیر رنگی که پوست آدم را مانند سوهان می خراشید و بنابراین برای مقصود فعلی مناسب بود، جوهر را به دقت شست. دفتر یادداشت را در کشو گذاشت. فکر پنهان کردن آن بیهوده ی بیهوده بود، اما دست کم می توانست مطمئن شود که به آن پی بردند یا نه. قرار دادن یک تار مو هم به عنوان نشان به چشم می زد. با نوک انگشت ذره غبار سفید رنگ برداشت و به گوشه جلد مالید. اگر به دفتر یادداشت دست می زدند، غبار زدوده می شد.